دقیقه به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. و ما رسیدیم به ساعت 23:30. کتاب هفته رو به مدت 25 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم.
کتاب هفته.
با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کتاب هفته، امروز هم سری میزنیم به پرسه در پاییز که روایتی داستانی از زندگی سردار شهید محمد سلیمی کیاس به قلم حسین زحمتکش زنجانی. شهریور 1356 تازه از سربازی برگشته بود که دید وسط حیات کانون معرکه‌ای به پا شده. به سرعت خودش را رساند ببیند چه خبر است. دید نایب علی فرمانده اکیپ انتظامات کمر همتش را بسته و دارد 4 تا از بچه های کم سن و سال تره را جلوی چشم همه فلک می کند. بچه ها در 2 صف تجمع کرده بودند و شاهد فلک شدن دوستانشان بودند. کاری هم از دستشان بر نمی آمد. نایب علی آنقدر عصبانی بود که بی محابا کابلش را بالا و پایین می کرد و به کف پایان بخت برگشته ها می کفت. چند تا از بچه ها هم احتمالاً ناخواسته شده بودند شریک دزد و رفیق قافله. پاهای آنها را لای تنابی که به چوب فلک قلاب شده بود آنقدر محکم پیچیده بودند که پاهایشان نه از هم باز می شد و نه ذره ای تکان می خورد. جرمشان چه بود؟ مگر می شود کسی بی دلیل دیگران را تنبیه کند؟ محمد یاد گرفته بود همیشه بپرسد. بغل دستیش در گوشی بهش می گفت چیزی نشده که مرتکه اینقدر شلوغش کرده. بچه ها دویدن دنبال هم و رفتن توی فضای سبز. همین بچه‌ن دیگه حالا اینقدر محکم میزنه که انگار آدم کشتن. محمد به خاطر این همه بیرحمی نمیتوانست ساکت باشد. صدایش را برد بالا و اعتراض کرد. آتش افروز و راجی و 1-2 نفر دیگر هم بلا فاصله پشتش در آمدند. حرف حسابشان این بود که مگر آنها چه کار کردن که اینطور سیاه و کبودشان میکنی؟ نایب علی حواسش از آن 4 نفر پرت شد. با عجله رفت به طرف محمد، با کاب 2-3 تا زد به پایش. به آتش افروز و راجی هم زد. هر کس را که جیکش در میامد با کاب میزدش. بچه های آن طرف صف این صحنه را که دیدند هویش کردند. رفت سر وقت آنها. پشتش که به این طرف شد این وری ها هم بنا گذاشتن به هو کردن. این اتفاق چند بار تکرار شد. نایب علی نگاهش پیچید به نگاه بچه ها. بی خودی اعتراض نکنید، میدم پدر همه تونو در بیارن. دیگه کم آورده بود. بچه ها خوب می شناختنش. می دانستند همین الان است که کار دست تک تکشان بدهد. قبل از آن که همه را به باد کتک بگیرد، کرباسی معاون کانون از راه رسید. معلوم بود از این رفتار نایبعلی ناراحت است. آدم خوشقلب و دلرحمی بود. مثل همیشه میخواست شفاعت بچه ها را بکند. دستش را گرفت و گفت به خاطر من از آنها بگذر. ضامن آنها میشوم که دیگر اشتباهشان را تکرار نکنند. نایبعلی ماند توی رودربایستی. از طرفی بچه ها حسابی کلافش کرده بودند و از طرف دیگر نمی توانست روی حرف کرباسی حرف بزند. کابلش را کوبید روی زمین و راهش را گرفت و رفت. اینجور موقع ها معمولا بچه ها پشت هم بودند، ولی اگر توی این صحنه محمد حضور نداشت معلوم نبود چه بلایی سر آن فلک شده ها می آمد. شاید کمی تعجب برانگیز باشد، ولی بیشتر بچه ها توی کانون اهل نماز و روزه بودند. کانون هم هرچند دولتی بود، ولی پاپیچ کسی نمی شد. حتی گاهی شرایط را هم برای آنها مساعد می کرد. بین بچه ها شاید اگر 10 نفر پیشتاز بودند برای نماز اول وقت، حتما یکی از آنها محمد بود. صادقانه می گفت نماز خواندن را از زمان خدمت شروع کرده، یعنی بین سالهای 1354 تا 1356. وقتی دوران سربازیش را توی اردوگاه استراحت افسران و درجه‌داران نیروی زمینی ارتش رسته پیاده در ساری می گذراند و موقعی که دوباره به کانون برگشت، دیگر کسی او را بدون نماز ندید. روزش هم کم از نمازش نداشت. برنامه‌اش هر سال این بود که 3-4 روز مانده به ماه رمضان پیشواز برود. متصدیان کانون خودشان هم کم و بیش بی توجه به فرایض دینی نبودند. ماه مبارک که می آمد، هرچند صبحانه، نهار و شامشان به راه بود، اما وقت سحر و افطار هم سفره پهن می کردند. چون این رفتارهایی در کانون حتی اگر یکی در میان هم انجام می شد، نمی توانست در روحیه مذهبی محمد و رفقای نزدیکش که همگی بعدها شور انقلابی به سرشان افتاد و پای ثابت تظاهرات و راه پیمایی های خیابانی شدند، بی تأثیر باشد. محمد به کرمان که رسید آدم نپخته‌ای نبود. به کار دلبستگی داشت. این را از کف دست و پنجه‌هایش می‌شد فهمید. تخصصش مکانیکی و کمی هم جوشکاری بود. هم از خودروهای سبک سر در می‌آورد و هم از ماشین‌های سنگین. اما این را همه می‌دانستند که او در تعمیر ماشین‌های بنزینی تبحرش بیشتر است. کانون علاوه بر اینکه به بچه‌ها کار یاد می‌داد، از میان آنها کسانی را که حرفه‌ای تر بودند به کار وامی داشت و از این راه برای آنها کسب درآمد می کرد. از همان سنین نوجوانی و جوانی به آنها می آموخت باید دستشان توی جیب خودشان باشد. مدام توی گوششان می خواند که دنیا بیرحم است. کسی به شما پول یا مفت نمی دهد. از بیرون سفارش می گرفت و کارش را می انداخت گردن بچه ها. آخر ماه هم به اندازه مهارتی که در کار داشتند به آنها حقوق میداد. تا قبل از سال 1357 حقوقشان از 20 تومان تا 80 تومان بود. محمد تا وقتی کنار دست استاد کار می ایستاد و کار می کرد بیشترین حقوق را می گرفت، یعنی 80 تومان. سال 1357 حقوقش حتی به 200 تومان هم رسید. بعد که خودش شد استادکار، حقوقش شد ماهی 250 تومان. چون این دریافتهی آن زمان برای کسی مثل محمد نمیتوانست رقم پایینی باشد. آن سالها بهترین تعمیرگاه مکانیکی در سطح استان کرمان مکانیکی کانون کارآموزی بود. این را محلی ها همه میدانستند که از نظر تجهیزات کم نداشت. تنها جایی بود که برق خودرو را با دستگاه آزمایش می کردند. محمد مرام و معرفتش به حدی بود که درآمدش را فقط برای خودش جمع نمی کرد. وقتی استاد کار شد، حقوقش از خیلی ها بیشتر بود. این را می دانست و با گوشت و پوستش درک کرده بود که بعضی از بچه ها توی کانون نه آنکه به نان شبشان محتاج باشند که حداقل از این نظر به آنها می رسیدند، اما امکاناتشان با بقیه یکسان نبود. هر کس هر چقدر درآمد داشت می توانست برای خودش خرج کند، لباس و کیف و کفش و اینجور چیزها برای همه لازم بود، ولی بعضی ها از سر نداری چشمهایشان را می بستند و می رفتند به عالم رؤیا تا شاید بتوانند به چیزی که دوستش دارند در خواب و خیال برسند. خدا هر بلایی می خواهد سر آدم بیاورد، اما او را یتیم نکند. یتیمی تنها دردی است که هر کاری کنی درمانش نمک پاشیدن روی زخم است. محمد یک بار که رفته بود قاطی بچه های کم سن و سالتر رو داشت با آنها دست گرمی فوتبال بازی می کرد، چشمش افتاد به دوتا از بچه ها که داشتند با دمپایی بازی می کردند. مدام دمپایی از پایشان در می آمد و خودشان هم گاهی می خوردند زمین. آنها را می شناخت، از وضعیتشان با خبر بود، می دانست پول ندارند کفش بخرند. تا شب نشده دو جفت کفش نو خرید و داد به آنها. گل از گلشان شکفت، نزدیک بود بال در بیاورند. سعید دوست نزدیک و رفیق گرمابه و گلستان محمد بهش اعتراض کرد. مشفقانه به اون گفت بهتر نیست این پولها را برای خودت خرج کنی، یا حداقل پسنداز کن برای وقتی که میخواهی زن بگیری. جواب محمد فقط سه کلمه بود: خدا بزرگه. گذشته از کار، ورزش هم جزئی جدایی ناپذیر از کانون کارآموزی کرمان بود. محمد به طور حرفه‌ای بوکس کار می‌کرد. از بین ورزش‌های گروهی هم انتخاب اول و دومش همیشه هندبال و والیبال بود، اما بوکس برایش دلخوشی دیگری داشت. حتی در مسابقاتی که در سطح استان برگزار می شد 3-4 مرتبه روی سکو رفت. با این حال هیچ کدام از دوستانش این واقعیت را نمی توانستند انکار کنند که او با بوکس دنیا را زیباتر می بیند. جاذبه بوکس برای محمد فقط حکم قهرمانی و مدال‌های طلا و نقره‌اش نبود. از همان اولی که پایش را گذاشته بود توی کانون، با وجود سن و سال پایینش بچه جا افتاده و با مرامی به نظر می رسید. بعدها که با تمرین زیاد بدنش روی فرم آمد و عضلاتش زد بیرون، خودش را گم نکرد. هرچند به خاطر قدرت بدنی و زور و بازویی که داشت در کانون معروف شده بود به بولدوزر، ولی خصلت جوانمردی و اخلاق خیش را همچنان حفظ کرده بود. یکی دو بار پیش آمد که بعضی ها به پر و پایش پیچیدند و اذیتش کردند، اما او هیچ وقت جواب آنها را با مشتهای محکم و گره خورده اش نداد، که اگر یکی میزد به دومی نرسیده طرف دراز به دراز می افتاد و نقش زمین می شد. فقط یقه اش را می گرفت و از خودش دور می کرد. بعد هم با صدای بلند می گفت: اگر بخواهم می توانم بزنمت، ولی نمی زنم. قبل از اینکه اتفاق ناجوری بیفتد برو دنبال کارت. این سعه صدر و کنترل عصبانیتش معمولا تعجب همه را برمی انگیخت. نوروز 1357 بود. آن سالها به پیشنهاد چند تا از بچه ها قرار گذاشتن برای 13 به در بروند کوه پایه. دلشان قنج می رفت برای اینکه آنها هم مثل بقیه مردم بزنند به دشت و صحرا برای تفریح و خوشگذرانی. مگر آنها چه کم از دیگران داشتند؟ توی کرمان پر بود از تفرجگاه و جاهای دیدنی که دیدنشان روح آدم را تازه می کرد. دلشان پوسیده بود، از بس یا جایی نرفته بودند یا اگر رفته بودند تنها و دو سه نفری خیابانها را بالا و پایین کرده بودند. هیچ کدام خانواده ای نداشتند. خانواده بزرگشان بچه های کانون و مددکارها بودند. با کانون هماهنگ کردند تا با دو اتوبوس راهیشان کنند. قرارشان بر این بود که قبل از ظهر بروند، نهار را همانجا بخورند و بعد از ظهر برگردند. 60-70 نفری می شدند. یکی دوتا از مددکارها هم همراهشان بودند. نهارشان چلو خورشت قرمه سبزی بود که از قبل آماده اش کرده بودند. فقط لازم بود آنجا که رسیدند گرمش کنند. شاید مزه تازگی نمی داد، اما همین که می خواستند آن را بگذارند روی هیزم و بعد هم دست جمعی با قاشق و چنگال بیفتن به جانش، حس و حال دیگری برایشان داشت. می توانستند در دامن طبیعت زیبای کوهپایه یک دل سیر غذا بخورند و هیاهو بپا کنند. همه ی وسایل بازی هم به خصوص توپ فوتبال و والیبال همراهشان بود. محمد آرام و بی صدا روی صندلی اتوبوس نشسته بود و به آینده‌ای که در انتظارش بود فکر می‌کرد. اینکه آینده باز چه خوابی برایش دیده. در این سالها توکلش آنقدر زیاد شده بود که از آینده نترسد. می‌گفتند حتی نماز شب می‌خواند. بعضی از رفقای نزدیکش که با آنها شوخی داشت به او متلک می‌انداختند که چه خیری از نمازهای یومیه دیده ای که حالا رفته ای سراغ نماز شب؟ آخر تو و نماز شب؟ می خندید و راهش را کج می کرد و می رفت. بعضی وقتها به بعضی از حرفان نباید جواب داد، حتی اگر از سر شوخی باشد. باید کنار گذرگاه عمر نشست و منتظر حوادث شد. زمان خودش تکلیف آدم را روشن می کند. بچه ها توی اتوبوس آواز می خواندند و کف و سوت می زدند. دلشان خوش بود به همین لحظاتی که باید غنیمت می شمردندش. محمد هم با سر و صدای آنها از خواب آینده آمد بیرون و به جمعشان ملحق شد. اتوبوس افتاد به سینه کش جاده. هنوز کمی تا کوهپایه داشتند که اتوبوس از حرکت ایستاد. سربالایی را نمی کشید. ماشین توی دنده خاموش میشد. آن یکی اتوبوس هم زد کنار جاده. همه پیاده شدند. گفتن شاید بارش سنگین است که نمی کشد. زیوارش حسابی در رفته بود. معلوم بود تحمل چنین جاده هایی را ندارد. راننده هرچه با آن کلنجار رفت فایده ای نداشت. استارت که می زد بلا فاصله روشن می شد، اما تا می زد توی دنده و می خواست راه بیفتد پت پت می کرد و خاموش می شد. توی جمع چو افتاد که نگران نباشید، مکانیک همراه ماست. دست محمد را گرفتند و بردند بالا سر اتوبوس. محمد کاپوتش را زد بالا و نگاهی به موتورش انداخت. مشکلش را فهمید، اینکه شلنگ گازوئیل توی سربالایی خوب مکش نمی کند. به بچه ها گفت اتوبوس فرسوده است، فعلا نمی توان کاری کرد، ماشین از این جلوتر نمی رود. راننده همانجا ترمز دستی را کشید و قرار بر این شد 13شان را همانجا در کنند. زیراندازها را پهن کردند و بساط ناهار را آوردن پایین. اتفاقا منظره بدی هم نداشت. دور و اطراف تقریبا سرسبز بود و رودخانه باریکی هم از کنارش می گذشت. هرچند آبش گلالود بود، اما به هر حال در آن شرایط مناسب بود. کوهپایه نزدیک بود. بعضی از بچه ها سرگرم بازی شدند. چند نفری هم تصمیم گرفتند پیاده بروند تا کوهپایه. ناگهان نزدیک اتوبوس خراب قلقله ای به پا شد. محمد و 5-6 نفر دیگر مشغول چیدن سفره نهار بودند. همه بدو بدو رفتند ببینند چه خبر است. محمد جلوتر از همه می دوید. چند تا از بچه های شرور با راننده دست به یقه شده بودند. بهانه‌شان این بود که چرا ما را تا کوهپایه نبردی؟ آنجا محیطش بهتر بود. راننده هرچه عز و التماس می کرد دست از سرش بردارن، ولکن ماجرا نبودند. راننده میان سال بود و قد و قواره چندانی نداشت. می گفت مگر تقصیر من است؟ ماشین خراب شد دیگر، چه کار کنم؟ آنها همه چیز را از چشم او می دیدند. کسی کاری نمی کرد، همه فقط تماشا می کردند. راننده مظلوم افتاده بود وسط و توی دست آن چند نفر. دیدن این صحنه آنقدر برای محمد سنگین بود که نمی توانست ساکت باشد. یک دفعه از کوره در رفت، همه را زد کنار و با عصبانیت رفت طرف آنها. صدایش را انداخت توی گلویش و شروع کرد به داد و هوار کردن. دارید چه کار میکنید؟ ما اومدیم برای گردش، نیومدیم با هم دعوا کنیم. اگر میخوان عقدتون رو خالی کنین بیان منو بزنید. چه کار به راننده یه بدبخت دارین؟ این بنده خدا چه گناهی کرده؟ اگه ماشین درست بود شما رو نمیبرد؟ این که تا اونجا اومده تا کوپایه هم میرفت دیگه. همه مات و مبهوت زل زده بودن به او. آن چند نفر حساب کار دستشان آمد، یقه راننده را رها کردند. محمد نمیخواست کسی را بزند، فقط میخواست قائله ختم به خیر شود، که همین طور هم شد. به بغل دستیش در گوشی گفت این داد و فریادها برای این بود که کوتاه بیایند و گشت و گذارمان را ترخ نکنند. با همه اینها رفیقیم، هیچ وقت روی آنها دست بلند نمی کنم. محمد که صدایش را آورد پایین، آنهایی که دعوا را شروع کرده بودند رفتند پیش راننده و عذرخواهی کردند. صورتش را بوسیدند و از دلش در آوردند. در چند دقیقه اوضاع بر وفق مراد شد. بعد از ظهر موقع برگشت اتوبوس که افتاد توی سرپایینی مشکلی نداشت. گازوئیل به اندازه کافی به موتورش می رسید. به همین خاطر راهش رو گرفت و یک راست رفت تا کانون. همراهان ارجمند، بخشی دیگر از کتاب پرسه در پاییز را شنیدید. تا فردا شب خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
عزیزان و بزرگواران هستیم از پخش رادیو فرهنگ. دقایقی دیگر با آغاز روز چهارشنبه رأس ساعت 24 دوستان برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که بتونید امشب هم فرصت بکنید و همراه باشید. خب خیلی از دوستان برنامه چهارباغ رو هر شب میشنوند، امشب هم ما همراه شما عزیزان و بزرگواران هستیم و موضوع برنامه رو هم با آغاز برنامه حتما حضورتون اعلام خواهیم کرد.